بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله علوی گرگانی، مبحث قیام الصلات، شنبه 19 آبان 1380، برابر با 24 شعبان المعظم 1422.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. مرحوم صاحب وسائل رحمة الله عليه بعد ذلك این روایت عبدالله ابن بکیر رو نقل کرد که مال حمیری بود، که روز چهارشنبه قرائت کردن که حضرتش بعد از این که ما عدونا و بعد ما سغول گفت کانی و سلی و هوا قائل، روایت خونده بودن نماز میخوان در حال ایستاده، و رفع احدار جلی، حضرت یک پاشو بلند میکردن تا اینکه حتی انزل الله تعالی تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، بعد دیگه حضرت فوضعها، و پای مبارک رو بعد از آمدن این آیه دیگه اون یک پار هم میذاشتن رو زمین و میدن. بعد از اون که این روایت مرحوم صاحب وسائل نقل میکنه، در ذیل این حدیث که تمام میشه میفرماید اقول القیام به هذه الکیفیه غیر معلوم المشروعیه. صاحب وسائل میگه که القیام با هذه الکیفیه، ایستادن در نماز به این صورت، آدم یک پا وایسه، القیام با هذه الکیفیه غیر معلوم المشروعیه، معلوم نیست که این دیگه مشروعیت داشته باشه. کی؟ بعد نزول الآیه، بعد از آمدن این آیه طه ما انزلنا علیک القرآن، دیگه هر کسی بخواد نماز یک پایی بخونه این دیگه معلومه مشروعیت داشته باشه. بعد نزول الآیه بل ظاهر هذین الحدیثین، حدیثین منظورشون خودشون نقل کردن، ما که یکیش بیشتر نخوانیم، فهمیده بل ظاهر هذین الحدیثین و احادیث القیام، بلکه ظاهر این دو حدیثی که من تو این باب نقل کردم، بلکه ظاهر احادیثی که در قیام داریم، فمیدن بل ظاهر هذین الحدیثین و احادیث القیام، ظاهرش چنین نشان میده که کیفیت الصلاه فی کیفیت السلام و کیفیت الصلاه و غیرها، اون احادیثی که در قیام داریم در کیفیت نماز هست و یا در غیر صلات هست، ظاهر اون احادیث چی میرسوند؟ وجوب القیام علی القدمین، ظاهر اون روایات میرسونه که باید قیام روی قدمین باشه. فرمودن به این که میفرماید این عبارت اینه، بل ظاهر هذین الحدیثین و احادیث القیام فی کیفیت الصلاه و غیرها وجوب القیام علی القدمین، و الحدیث الاول لیس فیه، در حدیث اول هم که ندارد در این مطلب، فرماید و الحدیث الاول لیس فیه انه کان یرفع احدار رجلی، حدیث اول اون که میگه نداره که حضرت یه پاشو بلند میکرده، فرماید و الحدیث الاول لیس فیه انه کان یرفع احداره. این فرمایش مرحوم صاحب وسائله، بیشتر کلام مرحوم صاحب وسائل نقل کردن، در این که از فرمایش ایشون برمیاد که بعد از آمدن این آیه دیگه انسان بخواد روی یک پاوای بسه این مشروعیت نداره، پس باید حتما چهار کرد، باید حتما اعتماد به دو پا باشه. صاحب جواهر پشت سر این روایات و اینا رو نقل میکنه، میفرماید به این که صاحب جواهر میفرماید بعد اینکه روایت میگه حال و یوم چلول قول و به، صاحب جواهر میفرماید بعید نیست کسی این حرف رو بگه، و یوم چلول قول به، که انسان باید در نماز حتما روی قدمینش قرار بگیره. بعید نیست کسی به این مطلب بیان بکنه، بلکه فی الحدائق نفی الخلافیه. صاحب حدائق مختصر لا خلافه، در این که واجب است که باید اعتماد بر رجلین باشه. بل فی الحدائق نفی ال، این باز کلام صاحب جواهر است، عبارت بنده نیست، خود صاحب جواهر فرموده. بل فی الحدائق نفی الخلافی تارتن و دعو الاتفاق علیه اخرى. میگه دو جا تعبیر داره، بعضی جا صاحب حدائق گفته لا خلاف فیه، بعضی جا ادعا کرده الاتفاق الاصحاب علیه داره. من هر دوش مراجعه کردم همینطوری داره. میفرماید بعضی جا گفته نفی الخلافیه تارتن و دعو الاتفاق علیه اخرى، بعضی جا هم اینطوری ادعا کرده. برای خاطر چرا؟ برای خاطر لکثیر من الادله السابقه، برای که روایات بسیاری در این جهت داریم، مضافا الى خبر المذکور، علاوه روایات زیادی داریم که انسان باید قیام در نماز داشته باشه و قیام اعتماد بر رجلین است، علاوه بر این خبر هم که الان قرار کردیم خلاص خوندیم، این صاحب حدائق هم نقل کرده، مضافا الى خبر المذکور و دعوا ظهوره فی نفی الالزام به لا اصل الجواز. صاحب جواز میگه کسی بیاد بگه این روایت ظهور در این داره که واجب نیست، الزام نیست که تو یه رو پای وای بیستی، الزامی نداره یا رسول الله یا یه پای نماز بخونی، داره نفی الزامو میکنه، نفی وجوبو میکنه. لا اصل الجواز، نه اینکه بخواد بگه جایزم نباشه. پس ما میتونیم نماز را رو دو پا بخونیم، میتونیم رو یک پا بخونیم، این نتیجه این توهم این میشه. میفرماید کسی این دعوا رو بکنه و دعوا ظهورهی، یعنی ظهور خبر، و دعوا ظهورهی فی نفی الالزام به، اینکه الزام نداره به قیام اینجوری که یه فوای بیسی، لا اصل الجواز، این دعوا ممنوعتن علی مدعیها. این حرفشون بسیار اشتباهه، این ممنوعتن علی مدعیها، ما این بر مدعی این دعوا بگیم کلامت ممنوع است، حرف بی خودی داری میزنی. بل هو ظاهرون، بلکه این روایت ظاهر است فی نسخ کیفیت المذکوره، ظاهرش اینه که میخواد کیفیت المذکوره رو نسخش کنه که دیگه آقا روی یک پا نماز نخونی، منظور اینه ظاهره. بل هو ظاهرون فی نسخ کیفیت، این همین حرف صاحب وسائل میشه، ببینید این فرموش همین فرموش صاحب وسائل. بل هو ظاهرون فی نسخ کیفیت المذکوره ضرورته انه صلی الله علیه و آله و سلم لم یکن یرا وجوبه. مگه پیغمبر یه پاوایی نیست؟ مگه حضرت به نظرشون که این واجبه؟ نه، بیتار واجب بودن که حضرت یه پاوایی نیست که میفرماید، بلکه ضرورت انه صلی الله علیه و سلم لم یکن یرا وجوبه بلکان یختاره، اختیار کرده بود این فرد را که یک پای ایستادن باشه، من بین الافراد لانه احمد و اشحق. چرا حضرت روی پا ایستاد؟ برای که این احمد اشحق افضل الاعمال هم بقوله و احمده ها، حضرت چون یک پای ایستادن سخت‌تر بود، میخواست در عبادت در پیشگاه خدا به اون صورت افضل الافراد رو بیاره، از این باب بوده، ولی واجب که نمیدونست که. میفرماید به این که کان یختارهو، به این حضرت اخبال کان یختارهو من بین الافراد لانهو احمد و اشحق، شاید به این اعتبار بوده. این مطلبی که ما در اینجا داریم از نظر فرمایشات آیان. بنده عرض میکنم که شاید منظور از این که حضرت یرفع و یده، این یرفع رو چی رو معناش کنیم؟ این یرفع و یلی رجله احضار رجله، یرفع و احضار رجله، یه موقع معناش اینه که یعنی حضرت روی یک پای میسود و یک پای دیگه خودش رو بلند میکرد معلق در فضا کنه، یه پا آدم وای بشه یه پا دیگر کاملا بلند کنه، در حالی که معلقه یه پا رو اینجوری میگرفتن حضرت وای میشتن نماز. یه موقع مراد از احتراجه اینه، این معناست. این به نظر بنده بعید میاد که حضرت اینجوری وای میشده که یه روی پا وای میشده مثلا یه پا دیگر رو حضرت بلند میکرده، این نبوده. پس چی احتمال اینی میدم که مراد از این که حضرت یک پا نماز میخوان یعنی اینطوری بود، این پای رو فرض کنیم با مثال آدم وای میسه رو پای راست وای میسه، پای چپ رو به طوری بگیره که خودش مماس بر زمین فقط باشه، یعنی دیگه هیچ تکیه یا روی پای چپ مثلا قرار نده، فقط پای چپ رو. حالا عرض میکنم ببینیم ما با این عبارت درست میکنم، اجازه بدید من تمام بیانم تمام بشه. بله اون اتکاه، باز نه اتکار من نمیخوام بگم، اجازه بعد من میشه روشن بکنم که این مستاقا خاطی نشه. حالا عرض میکنم این منظور از یرفع احضار رجله منظور این باشه، نه منظور اینه که یعنی یه پا آقا وای نیست یه پا رو در فضا نگه بداشت، نه، یه پا زمینش ایستاده بود، اینا اتکای یک پاش هیچی، اون پا رو به صورت وضع او علل عرض میذاشت، مجرد وضع، یعنی هیچ تکیه او پا دیگه نداشت، یعنی فقط این مجرد وضع بود مواسطون علل عرض. حالا اجازه بدید من بیان کنم، شما نمیذارید من تا بخواد صحبت، اجازه بدید من بیانم بگم، من وضوع بکنم بعدن اگه اشکال به نظرتون رسید. مراد اینه، نه اینکه مراد از رفع احضار رجله اینه که پار آقا بیغده بالا یه پاوایی میسوده، نه، رفع و احضار رجله یعنی رفع او من الارض به کیفیت المتعارفه، از کیفیت متعارف آقا پاشو بلند میکرد، نه منظور اینه که یعنی بلند میکرد که در فضا معلقن فی الهوا نگه میداشت. قهرن چی بشه؟ یعنی تکیه رو پای یک واحد باشه و پای دومی فقط مماس علل عرض باشه. باز این نکته رو بگم، این نکته ای که من میخوام بگم غیر اتکاییست که در قدم این باز ما داریم میگم اتکا علل عرض، گاهی من رو دو پای ایستادم جدا نبیستادم اما یه مقدار سنگینی میذارم، این شانه رو اگه مواظب باشید یه خورده سنگینی میفتیم و روی پای چپ کمتر سنگینیه، یه موقع سنگینی آدم روی پای چپ میذاره پای راست کمتر، ولی هر دو به کیفیت معمولی ایستاده روش، منتها از نظر وزنه یه خورده کم و زیاد در طرف راست. این همون فرمایش امام علی بن حسین، اونی که امام عبدالعظیم سلام الله علیه داشت گفت رأیت علی بن حسین اینجوری نماز میخوان گاهی یتک و علی رجله الیمنا و گاهی یتک، این منظور هر دو تا بود، هر دو تا مطابق زمین ایستاده بود، منتها در این تکیه سنگینی بدن گاهی به راست میداد گاهی به چپ میداد که از نظر که خستگی مثلا بره. یه واقع نه، اینی که الان پیغمبر خدا میفته نه به این صورت بوده که مثل حضرت سجاد سلام الله علیه، نخیر، حضرت بالاتر از این اتکا به این معنا که تمام بدن تکیهش به طرف مثلا پای راست پای چپ فقط صرف مماسی علال عرض باشه، صرف مماسی که این ملوس صاحب جواهر اگر مواظب باشید در آخر صفحه، صاحب جواهر در آخر صفحه میرسه بگید که آیا اینجور گذاشتن چطوره که اگر فقط تمام بدن روی یک پای، پای دیگه فقط مجرد و وضع مماست للعرض، این چطوریه؟ بگه اینم نمیشه، صاحب جواهر میگه اینم نمیشه، اینم ملحقون به رفع، رفع منظور تعلیقی ها که معلق سلحب، صاحب جواهر میگه یلحق به رفع، چجور یلحق؟ این مجرد و وضع. بنده میخوام بگم که اون فرمایشی مال پیغمبر بود و نمازی که پیغمبر میخوند به صورت رفع معلق نبود، چرا؟ حالا ورشم میگم خدمتون، بلکه بنام وضعه به عنوان این صورت بوده، رفعه به صورت وضع بوده، یعنی کنه پا رو دیگه از زمین بلند میکرده، مثلا میشه رو اعصاب رو میشه رو اعصاب، اگر مثلا کنه پای چپ رو به اعصابه اشی میشه که نگه بداره، چرا؟ برای اگر بناشه روی یک پای تنها
و پا را به قضا معلق کنی استقرار مشکل میشه بعد از مدتی. نمیتونه آدم دیگه وایسه. این اگر یه پا وردار آدم فقط یه پایی وایسه، این دیگه استقرار پیدا نمیکنه. این حالت استقرار بعد از مختصر زمانی که بگذره آدم لرزش می روی یه پا اینجوری. اما نه، اگر روی یه پا باشه این پا را تکیه قرار بده. تکیه به این معنی که زمین نخوره از یه پا. این اگه باشه چرا آدم ممکنه با همین کیفیت مدتی هم وای بسه؟ البته خب این احمده، زحمت بیشتری داره. بعد به نظرم میاد که این روایت احضار این معنا باشه که اگر این معنایی که من داره عرض میکنم درست بشه، با روایاتی که انشالله میخوام الان براتون بخونم، که روایاتی داریم که حضرت با آیه آمدن طه انزلنا روی اصحابه پاشون وای میستدن. حالا این انشالله براتون میخونم، اینه بعدا میکنم که میخوام بگم قابل جمع میشه با اوا، که این دو تا دست روایات هم با هم اختلاف پیدا نکنه، اینه قابل جمع باشه. خب حالا شما نظرتون چیه تا بعد این آغاز باشه؟ چیه روایت علی بن حسین با این دیگه منافاتی نداشت دیگه؟ بله قرب حسین که همین الان خونده چه مشکلی داره؟ رفع پا به معنایی که یعنی روش قرار نداره، ببین که یعنی اتکای اونجوری، یعنی پا رو اینجوری بلند کرده. ها ببین تو که پا رو گذاشته پای رو اعصابش بلند کرده، نه پا به این صورت بیاد در فضا، چه معنی داره؟ این درسته به نظر بنده هیچ جوری نمیاد. کدوم شما داره میگی؟ این فرمایشون راجع به کدومه؟ امام زین العابدین که گفتن رو پایمون تا گای خود انسان، اون که مال اون اصلا به ما نمیخوره، حالا ما جداست. شما نظرتون چی بود؟ حل شد ان شاء الله. ها بگید. اما میگم سر مسئله.
ببینید کل روایات اینا الفاظش دقیقاً با هم مختلفه. یعنی الان اینجا چهار تا روایت رو که ایشون نقل کرده، دو تا روایت روایتی که حضرت روی سر انگشتان ایستاده.
حالا اینو من بیارم بگم.
من به همین بیان داشتم. این این دو تا روایت سر انگشتانه و اون روایت اولی اتکا رو گفته، یعنی هر دو روی زمین بوده اما یه مقداری روی این پا اتکا میکرده، یه بار روی این پا اتکا میکرده. این روایت ظاهرش اینه که رب
نه دیگه اتکا بس نفرمون باز میشه یه طبیعی
روایت اولی رو میگم،
همون روایت اتکا رو نفرمونید. ببینید سه تا شد، یه اتکای مال زین العابدین و قلونش اون کارایش
شد. محمد همین الان داشت اینو میگفت.
اینو من نمیخوام بگم. باری کلا این من نمیخوام.
اما روایت آخری که روایت قلبل استناد داره.
آره اینو
داره و رب
یار فعالیت احضارش لی.
رب احضارش لی حتی اندر الله. این ببینید این رفعه واقعا این با اون روایت کفپام
با اصحابه درستش میدونم. الان به جانب این باز شما الان شما رفت احال برید اون که الان هست باز میخوانم خدمتون دیگه، نمیخوام رد بشم که بازم شما اشکالتون داشته باشید. من انشاءالله روایت ها رو بخونم محضرتون و بعد باز شما اشکالتون بفرم. ببینید چی میخوام بگم، این رفت رو اینطوری معناش کنید، یعنی این پالیس آن رو زمین میذاره اینطوری بکنید. ببین جان ای باری کلا ماشاءالله میگه که انه قابل جمعی. میخوام بگم دو مرتبه تاها نیومده، هیچ وقت دو بار نیومده تاها ما انزلنا علیک القرآن تشقا، که چی؟ یه بار آقا پاهاش راست میکرده تاها آمده برد، یه بارم آقا رو انگشتان میورده، نه یه بار تاها آمده. خب یه بار آمده اینم که نگم کنی اونجور الان براتون روایت، 10 سال من روایت الان آوردم براتون، آقای نیوردم روایت من براتون آوردم، 10 سال حضرت روایت داره که روی چاپاش انگشتان نماز میخونده تا 10 سال. خب این دو دفعه تاها که نیومده، که یه بار آمده تاها ما انزلنا علیک القرآن. خب این چطور جمع کنی به این روایت ها؟ این روایت به نظر من اگه اینجوری جمع کنیم خیلی قابله، مشکل هم نیست، چون رفع احتیاجی میخوره با این که یک پاشا حضرت از زمین بلند میکرده ولو به اصابهش نگه میداشته، یک این میخوره با این معنا. چرا؟ برای که با استقرار جور در بیادا، ولی اگه بخوای یه پای اونجور معلقه دار استقرار مشکله. حالا من عرض کردم بازم خدمت من رو میخونم، چون اول من کلام کاشف القطا رو بگم، بعد از کلام کاشف القطا من این حدیث ها رو انشاءالله براتون خدا بخواد میخونم. بله دیگه قشنگ رو زمین گذاشتش، یعنی عینی مثل همون پا، این نبود بلند بود پاش، نگاه کن رفعه بود دیگه، حالا وضعه، یعنی عینی مثل متعارف شد دیگه. این دور از شبت محضرتون که در اینجا من نوشتم ولقد اجاد فی ما افا صاحب و کشف القطا، بنده مراجعه کردم خود کشف القطا رو دیدم، دیدم در یه جلد که بیشتر چاپ نشده، حالا جدیدا اگه دوباره چاپم کردن نمیدونم، من یه جلدیشو داشتم صفحه 234 که صاحب جواهرم این کلام ایشون رو نقل کرده. میخوام میگم در جواهرم هست عبارتو، شما همین عبارت جواهر رو ببینید این همون عبارتو. صاحب کشف القطاع خیلی پاکیزه بیان کرده راجع به این معنا که میگه باید اعتماد علی رجلین باشه. ببینید چقدر این مرد ملا بوده و دیبا تعریف کرده. ببینید متن کلامشون اینه، میفرماید اصل الوقوف علی القدمین. ببینید عبارت چقدر زیبا، فرموده اصل الوقوف علی القدمین مع واجب غیر الوقوف. معلوم آقای جعفر میگه اصل الوقوف، استاد صاحب جواهر میگه اصل الوقوف علی القدمین مع واجب غیر الوقوف، وقوف غیر اعتماد. ببین جا مواظب عبارت باشی، وقوف بر دو قدم باید باشی، احسن. اما اعتماد باید علی سویه بین هر دو باشی، نه دیگه، ولی یه ذره راست خود چپ خط دیگه ایراد نداره. وقوف چطور بله؟ وقوف باید بود و خواهد. این خیلی تعبیر عالیه، اگه این تعبیر در کلام صاحب جواهر بیان میشد خیلی زیبا بود. میخواد اصل الوقوف علی القدمین معنی واجب غیر رکن، واجبه و رکنم نیست. این وجود غیر رکن، رکن در چی معنی میکنید؟ غیر رکن، رکن برای چی؟ صلات دیگه، غیر رکن صلات است، درست یا نه؟ بسیار. بعد میگیم و ترک الجمیعه مخل کس سجده، اگر ترک جمیع رو بکند این مخل به نمازه، کس سجده. یعنی چه مخله؟ یعنی اگر خود همه شروع ها کنی این مثل دو سجده میمونه. دو سجده رو اگر شما راه کنی نماز چی میشه؟ با چرا باطله؟ رکن، رکن چیه؟ رکن نماز. پس چرا صاحب جواهر معنا میکنه که این رکن قیام مگر منظورش میشه؟ رکن صلات نیست؟ این طبیعی صاحب جواهر کم دستی داره میکنه. میگه منظور استاد باید اینجا ای که میگه که اگر چنانچه هر ذرا ترک کرد این مثل سجدت این است، رکنه باید دو رکن قیام، یعنی نه رکن صلاح. چرا؟ برای ای که ما میبینیم اگر کسی بشیند تو نمازش یادش بره بشینه بعد بلند شده باره وای بسه، نمازش درسته. اگر صحوه وقوف علی القدمین رو فراموش کرد نشست بعد بلند شد دوباره، این نمازش باطل میشه؟ نه. این بس کجا رکنه؟ صاحب جواهر میگه که چرا استاد من گفته این مثل سجدتین رکنان، رکن صلات نباید بره، باید این رکنان قیام، یعنی رکن قیام. این توجیه خیلی کم نتیه، خیلی کم نتیه. رکن قیام یعنی چه؟ من رکنی رکن صلاته، از تشبیه به سجدتینی که میگونه معلوم میشه که رکن صلات مرادشه. خب اگر رکن صلاتی وقت گیری چکارش کنیم؟ صحبش نظر شد جناب استاد اینی میخواد بگه، یعنی اصل الوقوع فی رکعه واجبون، پس ترک الجمیعش هم اگر در رکعت نیامد چی؟ مبتلو. چرا مبتلو؟ برای که رکن ترک میشه توش، رکن کنم است. اگر رکعت اول باشه در تکبیره قیام متصل به رکن، رکعات دیگه همیتون. این منظور ایشون باشه، یعنی که انه اگر در جمیع رکعه نیاوردن مراد این باشه، یعنی ترک اصل الوقوع در جمیع رکعت اگر ترک میشه چی میشه؟ این مخل کس سجده. این رو البته ترک فل جمله مخل نیست، راست میگید ترک فل جمله، یعنی اگر وسط یادش آمد نشست و دوباره بلند شد حق باشه بود. اما ممکنه نظر استاد البته عبارت خالی از ابهام نیست، قبول دارم ها، اما نمیشه این معنا که مراد رکن القیام، این کملاتیه شو داره میکنه. باید بگیم رکن القیام نیست، رکن صلاته. منتها رکن صلاته چی جا با معناش بکنیم؟ بیاییم بزنیم به اونجایی که در رکعت اگر قیام رو نیاورد، وقوف علی القدمین رو نیاورد، این قهرن نماز باطله. چرا؟ برای خاطر که قیام متصل به رکوع، قیامش اگر نیومدش رکنه دیگه، نماز باطل میشه. نه اولی اشتباه کردی شما، این قسمت اوله. یعنی چی میگم؟ اصل الوقوع همین این بیان شما معید واری چلا و این معید ماشاءالله این بیان رو معیدی بعد اصل الوقوع فر واجب غیر رک، یعنی اینجور نیست که خود اصل وقوع رو واری چلا با این طرفش میگه اگر همه رو واقع کرد این رکنه، پس معلومه همه مراده. رخ باری مثلا رخ سلات میشه پس شما معیدی. من فکر کردم شما میخوای اشکال کنید. بخواب من همین این رشتر که این جمله بعدی به زمینه جمله قبل معید میشه، چون اولی خودش فرموده واجبون غیر رخ، پس معلوم میشه اصل رو بگو، یعنی اگه فل جمله بیاد تمامه راست. اما اگر هیچی نیامن بهرن چی میشه؟ رخش از ساقل شد راست میشه دیگه، میشه کس دلیده. من به نظرم درست بیان کرده، حالا صاحب جواب رو اینجوری برا کرده. خب الا عبارت این شده به این چقدر دیوا گفته فرموده به این که اصل این قضیه فرموده اصل الوقوف علی القدمین معا واجب غیر رک و ترک الجمیع مخل کس سجدتین و الاعتماد علی القدمین سن. ای خیلی آمتر واری چلا اعتماد رو اینجا آورده نگفته وقوفا، همه اشتباه اینجا تملکی ها شده. ولی اعتماد علی القدمه سنه، یعنی آدم کوه هر دو رو برابر بایسته، این مستحبه. و علی الواحدت مکروهون، یعنی بخوای تکیت رو به یکی قرار بدی این کراهت داره. نگاه کنید چون خلاف اون چی که اولیه سنت شد بگیم پس به واحده اگر بذاره مکروهون و علل واحدت اگر سازی مکروهون ثابت بشه، چون برای که واقع سجاد این کار کرد اگر ثابت بشه، حالا برور سلم رو که چشم مکروهش قبول کنه، یعنی ممکنه بگیم قدمه مستحبه ولی یک طرف هم باشه مکروه نباشه. این مکروه اینجور نیست که عدم الاستحباب باشه، مکروه این درش بیه حزازه باشه. حالا ما این سلدم داری که بگیم علل واحدت مکروهون چشم، اینم بفهمیدیم. بعد بگیم والمحافظت علیه فیه ما من کمال الاختیار، اگر انسان بخواد خیلی محافظت کنه بر این مطلب که وقوف بر هر دو رعایت بشه، این دیگه از کمال الاختیار دیگه خیلی دقیق واژه که به نحو متساوی در هر دو باشه، خیلی خیلی تعبیر زیباییش میشون کرده خیلی عالی. خب حالا یه نکته ای که خواستم خدمتون عرض کنم اینجا ببینید، ببینید بزرگواری کنید، اینی که میگه اصل الوقوفین علل وقوف علل قدمین معن واجبون غیر، این وقوف مقابل چی؟ من خواستم این داشت بسان خواهیاش جعفر که میگه اصل الوقوف معن علل قدمین چیه؟ واجبون غیر، این وقوف در مقابل چیه؟ آیا وقوف مراد اینه که یعنی یک پا وای نسته یک پا رو بالا بیاره یک پا وای اینه، یا مراد وقوف در مقابل این رو اصابه وای نسته، یا مراد اینه که روی عقبه و پاشنه پا وای نسته؟ اولی یه هر سر دیگره داره بگیم وقوف علی قدمه این باشه، یعنی به نحو متعارف، درسته؟ وقوف علال قدمه منش چی میشه؟ منش که اون ستا رو نیاری یا ستا کدومه؟ یکی رفع احضار اجلی رفع معنی بلند کردن ها، نه اونی که آیون معنا میکنن، حالا به دفعی که من معنا کردم نداشته باشه، من اون جمعی بوده ها، اما بیانی که آیون میگم یعنی یه پا رو بلند کنه، مثلا همین معنی من که به ذهن اول مبارک شما میاد، اینه میگه نه گناه یکی، یا مراد اینی که رو اصابه هم وای نسته ها، یا اینکه رو پاشنه پا دو تا پا رو پاشنه وای نسته. اگر بگیم همه رو بگیره اشکال داره، بگیم وقوف قدمینی باشه، یعنی که یعنی اینا نباشه ها، هیچ کدوم اینا نباشه، قدمینی میشه این معنا رو یه معنای جامع بگیرید. اصل الوقوف در قدمین واجب معن، یعنی وقوف سراسری، نه یه پا رو بلند کنه نه روی اگرشتا وایسته نه روی پاشنه پا وایسته، در حالی که تو روایت داریم که وجود مبارک رسولی از اینجا وقتم وارد میشه توی وزاره حضرت داره که روی انگشتان پا وایسته، تو روایت این روایت ملازم فرمود روایت اگر آیون همه شو خواستن ببینن اگر تفسیر برهان منزلاتون داشته باشید، در تفسیر برهان جلد سوم صفحه 29 به طبع قدیم تمام این روایت ها را آورده. البته وسائل هم این روایت را نقل کرده، همین باب 3 در همین باب بیان باب 3 مذهب صاحب وسائل هم حدیث آورده 2 و 3 که الان براتون میخونم، ولی روایات بیش از این هست و در تفسیر البرهان ذیل سوره آیه مبارکه طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقی بیان کرد. واقعا زحمت کشید، خدا رحمت کنه صاحب تفسیر البرهان، خیلی زحمت کشید تمام روایات را از طریق شیعه و سنی همه رو کرد. بسیار کتاب خوبیه و من به نظرم داشتن این کتاب برای طلبه هایی که امکان مادیشون ایجاب میکنه جدا این تفسیر رو خونه داشته باشن خیلی مفید، خیلی روایات و زحمت کشی جوابی کرد. حالا این که من روایت براتون میخونم، روایتی که وارد شده یکی روایت ابی بصیر که حدیث 2 باب 3 از ابواب قیام، عن ابی جعفر علیه السلام قال کان رسول الله صلی الله علیه وسلم، باز کانه داره که علامت استمراره، کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقوم على اطراف اصابع رجلی، حضرت روی اصابع رجلی و یسره، فانزل الله سبحانه، خدا برش نازل کرد تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما قرآن رو نفرستادیم که خودتو به زحمت بندازی، ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. این یک حدیث 2 بود تو همین باب، پشت سر این حدیث 3 شد، این هم همینه در تفسیر علی ابن ابراهیم حدیث 3 همین باب 3 از ابواب قیام در جلد 4 وسائل شیعه می فرماید در تفسیر علی ابن ابراهیم است به اسنادهی عن ابی بصیر مثله، باید همونطوره، فقط الا انه قال کان یقوم الا اصابع رجلی حتی تورم، حضرت اینقدر رو پاشون ایستادن رو انگشتان پا تا اینکه پا انگشت بارکشون برم کرد حتی تورم. این هم اینجا روایت، این دوتا روایت رو در وسائل داره، ولی اون روایت که من خدمتون عرض کردم که در وسائل نداره ولی در کتاب البرهان هست از احتجاج تورسی هم نقل کرده، اون روایت اینه که همون خدمتون آدرس دادم جلد 3 صفحه 29 به طبع قدیم، اونجا دارد این که نقل کنه از تبرسی در احتجاج عن امیر المؤمنین علیه السلام وقد سأله بعض الیهود، بعض یهودی ها میان خدمت امیر المؤمنین سوال میکنن درباره پیغمبر خدا، چون خود قصه مفصل بود من دیگه همه شو نیوردم خواستم مضمونشون رو بگم، آمد گفت که شما خیلی تعریف پیغمبرتون میکنی، گفت بله، امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود بله همینطوره، گفت چه تعریف از پیغمبر میکنی در حالی که داوود نبی، حضرت داوود علی نبی و علی سلام آنچنان گریه کرد که حتی سارت الجبال و معهول خوفه، به طوری شد که مثل کوه همراهیشون به همراه باشه، یعنی این چون داره صدای صوت داوود جوری بود که ایشون وقتی شروع میکرد به خواندن و ناله کردن که انهو در و دیوار کوه هم مثلا با او هم ناله میشد، بعد داره میگه حضرت داوود اینقدر گریه میکرد شما چی از تعریف پیغمبرتون میکنید؟ بعد امیر المؤمنین میفرماید پیغمبر ما هم همینطور بود و کذالک کان نبی جنا، حضرت داوود پیغمبر ما هم همینطور بود، اونقدر گریه میکرد رسول الله که غش میکرد. بعد حضرت میفرماید گاهگاهی پیغمبر از شدت گریه اونچنان صدا میکرد سینه مبارکشان که انمون مثل که حیوانی زنبور باشه یه وزوه صدا میکنه، یه حالت اینچنینی صدایی از سینه مبارک آقا پیغمبر بیرون میامد که حالت اونچنان صدایی داشت. بعد حضرت میفرماید پیغمبر ما اینجور بود، این روایت که الان براتون خوندم اونجا داره میفرماید حضرت اینطوری بود، این مقدارش خواندم براتون، بقیه‌اشو چون عین عبارت آوردن دیگه نمیخوام بخونم. بعد حضرت در دنبالش میفرماید این که پیغمبر ما به این صورت بود، ولقد قام، در صفت پیغمبر ما میگه ولقد قام صلی الله علیه و سلم عشر سنین پیغمبر ما 10 سال لقد قام 10 سنین علی اطراف اصابعه که اصابع انگشتان خودشون ایستادن حتی تورمت قدما امیرالمومنین تا اینکه پای مبارک آقا ورم کرد حتی تورمت قدما وسفر روش صورت مبارکش وسفر روش صورت مبارکش زرد شد یقوم اللیل اجمع آقا تمام شب را وایستاد به عبادت چون چنین کرد حتی اوت و ذالک حتی اوت و عین و با یعنی اطاق حتی اوت و تی 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 دو نقطه تای دو نقطه تای منقط حتی اوت و علی تا حضرت بهش اطاق شد اوت و علی حتی اوت و ذالک فقال قال الله تبارک و تعالی تاها ما انزلنا علیک القرآن پیغمبر من تو چه خبر تیر نفت تعذیت میکنی؟ ببینید این روایت هم اونجا داره 10 سال حضرتش به این صورت نماز میخوان. خب حالا این دو روایت نشان میده که حضرت در حال ایستادن رو انگشتان میساده. حالا این انگشتان میساده در تمام وقت از اول تا آخر 2 تا انگشت بوده میشه یا نه انگشتان پا رو به نوبت میگرفته حضرت، یعنی این پا رو میذاشت، این انگشتان پا رو میذاشت، باز بلعه هر دور همین تو هی فشار رو روی با دوتایی میآورد. قنوت نداره دیگه، حالا هرچی خود آقا فرمان دیگه از خودم گلیم داره همین این رجله، آیا همین رجله را به نوبت رجله اینه یا معن رجله اینه؟ احسن، پس قابل جمع. باری کلما همین چیز دیگه نمیخوام بگم، اگر مطلق شد من همین دارم مطلق رو میخواستم. اجازه بفرمایید حالا من برم. اگر مطلق شد قابل جمع میشه با اون روایت، میخوام اینه بگم ها. اگر به قول شما مقید به معن بود نمیشد دیگه، با احضار رجله نمیخواد. ولی اگر به قول شما مطلقه با توجه به استقرار قابل جمع، یعنی هر دو پا رو به نوبت، یعنی گاهی این پای مبارک رو میگرفت با این پا انگشتانش نگه میداشتن، گاهی بالعکس. اگر اینطور باشه قهرم با اون روایت قابل جمع، اگر نباشه شما جمع کنید روایت چی جوش میکنید؟ آیا تا محمد الله دو تیم وارد شده، دو بار وارد شده بوده در میشه که؟ ولی اگر اینجوری که من در کرده باشم قابل جمعه، این قابل جمع میشه دیگه، خود یه جمع دیگه بکنید که با اون روایت جور در بیا. من دیدم اگر اینطور باشه هر دو میشه در یک کاسه قرار داد. خب این سوال مطلب آخر رو بگم درس رو دیگه تمام کنم. حالا بفرمایید نماز خوندن ماها الان شما عزیزان آیان عزیز که امروز روز شنبه رو درس رو تعطیل نکردید تشریف آوردید، سوال من اینه بفرمایید الان نماز واجب و اگه کسی بخواد به انگشتان پا بیاره میشه؟ جایز میدونید این نماز اینطوری بکنه یا رو پاشنه پاها وایسته انگشتای پا رو بلند کنی میتونی؟ چرا نمیشه؟ دلیل نشونه چی؟ این سوال من اینه، یعنی نماز بخونه یا اینطوری وایسته تو نماز یا اینجوری وایسته روی پاشنه پا وایسته انگشتای پا رو بلند کنی، این جایز یا جایز نیست؟ اگر میتونی جایز نیست چرا جایز نیست؟ چه دلیلی بر من داری؟ آیه؟ مگه آیه من نهیه؟ آیه که رخصت شد چون للاشفاقه، حضرت میگه لیزید فی تعبهیه، در طبعات احتجاج تبرسی داره چونی لیزید تعبه، آقا این کار میگه که تعبش قرآن رو من نکن، چرا خود تصد میگه؟ خب حالا من بینه تو برس بیارم تا شکش، حالا بینه تو عزیزی چی؟ به نظر آقا چی میاد؟ اگر میفهم باید جایز نیست دلیل بیارید برای چی جایز نیست؟ جایزه. خب اگر جایزه نماز اینطوری میشه خان؟ مشکل به نظر میاد. آقای حاج آقا رضا همدانی میگه به نظر من اشکالی نباید داشته باشه. حاج آقا رضا در اسباب میگه که هیچ اشکال نداره. چرا؟ میگه برای که درسته که عرف و متعارف اینه که اینجوری وایمیسن، راست میگه صاف وایمیسن، ولی چه اشکالی؟ همه انصراف بدنیه، تبادل بدنیه، پس اگه اینجوری هم وایمیسه اینجوری هم وایمیسه میشه. به همچنین حرف حاج آقا رضا رو نمیپذیرم، چرا نمیخواید؟ برای که بنده به نظرم میاد در عرف مردمی ایستادن اونجوری که انسان تکیه گاهی به راست و چپ بده این درسته، این خیلی خوبه، این متعارف راست میگه. اگه بخواد بگه حرف به نحو مساوی باید وایسه انسان، این انصراف بدیه، این تبادل راست میگه. اما ایستادن روی اینجور انگشتی عرفی نیست، ایستادن روی انگشتان عرفی نیست، ایستادن روی پاشنی پا عرفی نیست، عرفی نیست. اینو نمیتونیم بگیم انصراف بدیه. حاج آقا رضا میخواد بگه به نظر من انصراف بدیه، اشکال نه، من نمیتونم قبول کنم، من سخت قبول کنم. اگر گفتن آقا وای بسا اگه بچه بره اینجوری وایسه مسخرهش میکنه، میگه بابا این چی جور استادمه، حالا علاوه بر اینکه استقرار نداره، علاوه بر اینکه آدم خود اینطوری دوتا ماشین داره یا اینجوری استقرار پیدا نمیکنه، آدم لرزش پیدا میکنه، علاوه از این اسم متعارف هم نیست به نظر من. من به نظرم کلمتی آجا ها میدازه. حاج آقا رضا میگه به نظر ما چه فرق بینی که احدارجگی باشه یا این باشه، فرق نمیده، احدارجگی به معنا، یعنی من میگم خیلی فرقه. ولذا در عروه میگه احوت وجوبی این است که روی انگشتان وای نسته. آیا اگر نهیش بگیرید، اگر نهیش بگیرید بله، اگر نهی نگیرید نه. پس به نظر من این بود جمله آخری که می‌خواستم امروز درس رو بگم، اینه به نظر بنده میاد ایستادن رو انگشتان پا تو نماز واجب ها، ایستادن رو پاشنه پا تو نماز واجب به نظر من مشکله، اقل لاقلش احتیاط واجب تعریف دیگه نکنیم این کارو. بله عمل رسول الله که برش حضرت ابو نمیخواد، اون که دیگه جلوش گرفته شد، متعالا منع یا نهی اون مطلب جدایی است، اما در نماز واجب نمی‌تونیم بیاریم. خب دیگه حضرت همون نکن این کارو دیگه، مگه ندیدی من خواندم که میگن مشروعیت دیگه نداره؟ میدانم، میخوام بگم پس اقلش احتیاطه. من دارم میگم علما فتوا دادن، حالا ما میگیم فتوا ندیم، اقلا دیگه احتیاط بکنیم. بله این است که مطلب ها دیگه، چون مطلب دوم بخوام شروع کنم دیگه وقت طورم در حال اشراف تحتیلیه، دیگه روز یک شنبه فردا رو درس نمیدم خدمتون، دیگه امروز درس رو خاتمه میدم. از همه تون التماس دعا داریم. فخر الله و لکم ان شاء الله.